بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235، سطر 11. المسألة الهادية والعشرون في الاعتقاد والظن و غیرهما. درباره اعتقاد و همچنین زن و بعضی از امور دیگر در این مسئله بحث میکنیم. بحثی که درباره اعتقاد داریم چند تاست که اینا رو باید ذکر کنیم. اولین بحث اینه که اعتقاد چی هست و بحث دیگر اینه که آیا از قبیل علوم است یا مغایر با علومه. می‌فرماید اما بحث اول که اعتقاد چیست، این امر بدیهیه، احتیاج به تعریف نداره، هر کسی می‌دونه اعتقاد چیست. اما امر دوم که از قبیل علوم است یا مغایر با علوم اختلافیه. گروهی گفتن اعتقاد نوعی علم است و از قبیل علوم است، گروهی گفتن مغایر با علم چیزی دیگر است. قول اول به حق نزدیکتره. خواجه مطلبی میگه که با قول اول سازگاره. خواجه میفرماید که اعتقاد یکی از دو قسم علمه. علم رو تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق. تصور اعتقاد نیست، چون در اعتقاد حکم عقل رو ما داریم. عقل حکم میکند به این که فلان چیز حاصل است یا حاصل نیست، انسان کاتب است یا کاتب نیست، خدا شریک دارد یا ندارد. اینا عقل وقتی حکم میکنه، حالا چه حکم صحیح چه حکم باطل، نوعی تصدیقه. پس اعتقاد تصور تنها نیست، تصوریست که همراه باشد با حکم که ما این چنین تصوری رو تصدیق می‌نامیم. پس اعتقاد تصدیق است نه تصور. علم رو تقسیم می‌کنیم به دو قسم، یکی تصور یکی تصدیق. اعتقاد می‌شود تصدیق. وقتی اعتقاد تصدیق شد، یکی از دو قسم علم حساب میاد. یعنی اگر تصدیق و تصور رو دو قسم علم فرض کنی، یک قسمش میشه سلام میکن، یک قسمش میشه تصدیق، که اون تصدیق میشود اعتقاد. پس اعتقاد یکی از دو قسم علم. این نظر خواجه است. اما اون کسانی که علم رو مغایر با اعتقاد می‌بینند یا اعتقاد رو مغایر با علم می‌بینند، قولشون رو خواجه قبول نمی‌کنه. ابو علی جبائی هم اون قول رو رد کرده. رد اون قول رو توجه کنید به این صورتی که شما درباره علم و اعتقاد سه نظر می‌تونید بدید، یعنی از نظر احتمال سه تا احتمال هست. حالا باید پی کدوم احتمال مطابق واقعه. یک احتمال این است که علم و اعتقاد مماثل باشد. خب این که همون قول اول میشه که میگوید اعتقاد از سنخ علمه، و قول خود خواجه میشه که میگه اعتقاد یکی از دو قسم علمه. بالاخره این قول اعتقاد رو با علم نزدیک میکنه. شما هم که در این احتمال میگید اعتقاد مماثل با علم، پس این احتمال مطلوب ماست و ما هم قبولش داریم. احتمال دوم اینی که علم با اعتقاد مغایر باشند یا بینشون تضاد باشه. احتمال سوم اینه که مغایر باشن، بینشون تخالف باشه. سفیدی و سیاهی تضاد دارن، قابل اجتماع نیستن، اما سفیدی و شیرینی تخالف دارن، قابل اجتماع هستن. مغایرت دارن، مغایرتشون به نبع تخالف، نه به نبع تضاد. سفیدی و سیاهی مغایرت دارن، مغایرتشون به نبع تضاد. حالا سوال میکنیم از شما، اگر علم با اعتقاد مغایره و اعتقادم با علم مغایره، بینشون تضاد یا تخالف می؟ تضاد باشه باطل میکنیم، تخالف باشه باطل میکنیم، نتیجه میگیریم همون احتمال اول که بین علم و اعتقاد تماثله درسته. و وقتی تماثل باشه همون قول اول درسته. قول اول هم تماثل درست میکرد که این وقت علم با اعتقاد از یک قبیله. اما این که بگویید علم و اعتقاد با هم تضاد دارند، لازمش اینه که مثل هر دو متضادی قابل اجتماع نباشن، چون دو متضاد با هم جمع نمیشن. علم و اعتقاد هم اگه تضاد دارن باید با هم جمع نشن، در حالی که در بعضی موارد ما میبینیم علم با اعتقاد جمع میشه. علمی که تصدیقی باشد، اعتقاد هم هست، هم اعتقاد داریم هم علم داریم، به یه چیزی معتقدیم، به همون چیز هم علم داریم. پس اعتقاد و علم قابل اجتماع هست. اگر قابل اجتماع هست نمیتوانن تغایر به نحو تضاد داشته باشند، میمونه اون تغایر به نحو تخالف که با هم مخالف باشه. دو تا مخالف رو با یک ضد نمیشه نفی کرد. مثلا فرض کنید که سفیدی و شیرینی با هم مخالفند، سیاهی ضد سفیدی است، سیاهی ضد واحد هم هست، اما نمیتوانید دو مخالف رو با این ضد نفیش کنید که بگید سیاهی که آمد سفیدی میرود، شیرینی هم میرود. بله سفیدی میرود ولی شیرینی ممکن نره، خرما سیاه شیرین هم هست. پس سیاهی شیرینی رو دفع نمی کنه، سفیدی رو دفع می کنه. یک ضد نمی کنه دو مخالف رو نفی کنه، در حالی که جهل هم علم رو نفی می کنه هم اعتقاد رو نفی می کنه. یک ضد هر دو رو دفع می کنه، پس اعتقاد و علم مخالف نیستند. اگر مخالف بودن با یک ضد نفی نمی شدن. روشن شد؟ اعتقاد و علم تضاد ندارن چون قابل اجتماع هستند و دو متضاد قابل اجتماع نیستند. علم و اعتقاد تخالف ندارند چون با یک ضد نفی میشوند، در حالی که دو مخالف با یک ضد نفی میشوند. پس به ناچار باید گفت علم و اعتقاد تغایر ندارند، چون اگه بخواد تغایر داشته باشند یا تغایرشون تغایر متضادینه یا تغایرشون تغایر متخالفینه، هیچ کدوم از دو تغایر درست نشد، پس علم و اعتقاد تغایر ندارد بلکه تماثل دارن. اگر تماثل دارن معنیش اینه که اعتقاد از قبیل علوم است و این همون قول اول است و همون قولی است که خواجه انتخاب کرد. البته خواجه قول اول انتخاب کرده، منتها قول اول میگه اعتقاد از قبیل علومه، تفسیری بیشتر از این نمیده. خواجه میگه یکی از دو قسم علمه، یعنی عبارت خواجه با قول اول یکی نیست، ولی بالاخره خواجه هم اعتقاد رو از قبیل علوم میدونه، اون قول اول هم اعتقاد از قبیل علوم میدونه. خواجه توضیح بیشتری میگه، میگه از قبیل علومه، یعنی سنخ علم تصدیقی است، سنخ علم تصوری نیست. به طور مطلق نمیگه از قبیل علومه، بلکه تعیین میکنه از قبیل علوم متعین و تصدیقی. پس بین قول اول و قول خواجه هم یه تفاوت مختصری هست، ولی قول دوم رو هیچ کدوم قبول ندارن، نه خواجه قبول داره نه قائل به قول اول.
جهل
نسبت
به
علم نیست، جهل نسبت به علم عدم مرکه هست. حالا من جهل مثال زدم، شما جهل رو مثال نزنید. اگر جهل با علم تضاد داشته باشه، که درست. اگر هم تضاد نداشته باشه یه مثال عوض کنید. البته در کلام گاهی به عدم که نقیض وجود زد گفته میشه، اشکالی نداره در اینجا گفته بشه زد، اشکالی نداره. عدم ملکه رو هم ممکنه زد بشن، عدم ملکه رو زد ملکه قرار بدن، عدم رو هم زد وجود قرار میدن. یعنی اونجا که تناقضه گاهی تبدیل به تضاد میشه. پس اشکال نداره که جهل عدم ملکه باشد نسبت به علم و ما اسمشو مضاد بذاریم، اسمشو زد بذاریم. اگر هم این مثال کافی نیست، مثال دیگه مطلب عوض میکنیم، یعنی یک ضد دیگه درست میکنیم که اعتقاد رو هم باطل کنه، علم هم باطل کنه. مثلا فرض کنید قفلت، اگر اونم عدم ملکه نگیر، قفلت یه امر وجودی بگیر. یا فرض کنید که خواب هم علم و هم اعتقاد رو هر دو رو تحت پوشش قرار میده، باطل نمی کنه ولی از کارایی می دازدشون، بیهوشی. حالا اگه اینا رو باز ادب و ملکه گرفتید، سلمی گرفتید، یه مثال دیگه می دهم، یه مرض خاص ممکن هم علم رو ظاهر کنم اعتقاد. صفحه 235 این صفحه 11 مسئله 21 در اعتقاد و زن و غیره ماست. مثلا بحث از سهد داریم، بحث از نسیان داریم، اینا نه اعتقادن نه زنن بلکه داخل در غیره ما هست. قال اول اعتقاد یقال لحد قسمه هی، یعنی لحد قسمه علم، زمیر قسمه هی به علم برمیگرده. اعتقاد به یکی از دو قسم علم گفته میشه، یعنی به تصدیق گفته میشه. اقول و الاعتقاد از امور ضروریه و بدیهی است، احتیاج نداره تعریف بشه، همه میدونن اعتقاد چیه. حرف در اینه که آیا این اعتقادی که میشناسیمش از قبیل علومه یا این که نه امریست مقایره با اون. الاعتقاد من الامور ضروریه لیکن اختلف و اهل کلام در این که اعتقاد از قبیل علومه یا جنسیست مقایره با علوم. فقال جماعتون به الاول، بعضی گفتن از قبیل علومه، که خاجم حرفش تقریبا همینه، از میکنم تقریبا چون توضیح دادم که حرف خاجی خود با این فرق داره. ولی ذهب ابوالحزیل الالاف الاسانی، ایشون گفته اعتقاد مغایر با علمه. و ابتله ابو علی الجبایی که از معتزل است، قول ابوالحزیل الالاف رو باطل کرده به این بیان که لوکان کذالک، اگر اعتقاد مغایر با علم باشد، لکان اما مثلا للعلم و هو المطلوب او ضدن او مخالفن. توجه کنید، لوکان کذالک یعنی لوکان العلم و بل اعتقاد متغایره ایم. بعد میگه لکان اما مثلا، دو تا مثل که متغایر نیستن، مقسم متغایره اینه، مقسم تغایره، اقسام یکی تماثله، یکی تضاده، یکی تخالفه. تخالف از سنخ تغایره، تضاد هم از سنخ تغایره، ولی تماثل چی؟ تماثل که از سنخ تغایر نیست. چرا شما تغایر رو به این سفرس تفسیر کردید؟ اگر علم و اعتقاد تغایر دارن، شما باید بگید یا ضدند یا مخالفند، لیکن هیچ کدوم از این دوتا نیستن، نتیجه بگیدیم پس تغایر ندارن. وقت مثل بودنشون یا به عبارت دیگه از قبیل علم بودن اعتقاد درست میشه. چرا شما مثل علم را، مثل علم بودن را جز اقسام تغایر قرار دادید؟ جواب اینه که تماثل هم نوعی تغایره، دوتون مثل به لحاظ شخصشون غیر همه هست. ولو به لحاظ سنفشون یکسانه. دوتا مثل مغایرت شخصی دارن، یعنی این شخصیست غیر از اون و اونم شخصیست غیر از اون. اگر مغایرت نداشتن که دوتا مثل نبودن، یک چیز بودن. پس مغایرت سه جوره، یکی مغایرتی که با تماثل در تماثل هست یا بر تماثل تحقیق میکنه، یکی مغایرتی که در تضاد هست، یکی مغایرتی که در تخالف هست. بله، مغایرتی که در تماثل هست در حد مغایرت تضادی یا تخالفی نیست، ولی بالاخره مغایرت هست. اگر مغایرت بین مثل و مثل، یعنی بین دو شیء متماثل مغایرت نبینید، به همون صورت که اشکالاً با دلیل رو اقامه کنید. اینطور بگید: اگر مغایرت بین اعتقاد و علم هست، این مقدم، این مغایرت باید یا به صورت تضاد باشد یا به صورت تخالف باشد، این تالی. لاشن تالی باطله، مغایرت تضاد نداریم به اون دلیلی که گفتیم، مغایرت تخالف نداریم به اون دلیل دیگر که گفتیم، بگیم تالی باطله. نتیجه میگیره پل مقدم که تغایر علم و اعتقاد باشه باطله، تغایر باطله، یعنی تماثل درسته. یعنی این که اعتقاد از قبیل علم باشه درسته. پس دلیل رو به این صورت دومی که از جدن میتونید تنظیم کنید که تماثل رو جزء اقسام تغایر قرار ندید. ولی اگر خواستید تماثل رو در اقسام تغایر قرار بدید، همونطور که از جدن با توضیح کنید که دو تا مثل به لحاظ شخصی با هم تغایر دارن، ولو به لحاظ سنخ هر دو مثلن و تغایر بینشون نیست. و طلب و ابو علی الجبائی و انهو لکان کذاره، یعنی اگر اعتقاد با علم مغایرت داشته باشه، لکان یا مثل علم و اول مشروع یا ضد است که باطل است. چرا باطل است؟ چون اگر علم و اعتقاد تضاد داشتن باید جمع نشون، در حالی که انهما قد یستما. نمیگیم همیشه جمع میشن، ولی گاهی جمع میشن. همون یک بارم که جمع بشن معلوم میشه که تغایر تضاد نداشتند. او مخالفن، یا این که اعتقاد مخالف با علمه، در این صورت مثل بقیه مخالف ها باید گفته شود که فلا ینتفیان به ضد الواحد، با یک ضد نفع نمیشن، در حالی که این علم و اعتقاد با یک ضد میتونن نفع بشن. اینا توضیح داده شد، مثالم زدم. این قول این دو گروه بود که مرحوم علامه ذکر کرد و قول دوم رد کرد. حالا میفهمد و تحقیق هنا ان نقول، تحقیق در این باب چه تعریف اعتقاد است، این است که بگوییم اعتقاد یکی از دو قسم علم است. و این چه اعتقاد یکی از دو قسم علم است، به این جهت است که لعنا قد بینا که علم هم بر تصور گفته می شود هم بر تصدیق. پس گویا که این علم جنس است لهما، یعنی برای تصور و تصدیق. اون وقت تصور و تصدیق هر کدومشون میشن نوع، چه دارای افراد کثیری هستند. و تقیم مانا انقول ان الاعتقاد احد و قسم العلم، دو قسم علم داریم، یکی تصور یکی تصدیق. وقت اعتقاد یکی از این دو قسم، یعنی تصدیقه. تحقیق در اینجا این است که بگوییم اعتقاد یکی از دو قسم علم است، و علت این که میگوییم یکی از دو قسم علم به این جهت است که ما بیان کردیم که علم بر تصور و تصدیق گفته میشود، جنه و جنس الله و گویا علم جنس است برای این دو نوع و اعتقاد هم خود تصدیق است، یعنی یک نوع از اون دو نوعی که گفتیم و هوا یعنی تصدیق یکی از دو قسم علم است. بنابراین وقتی اعتقاد یکی از دو قسم علم باشد، تصدیق هم یکی از دو قسم علم باشد، اعتقاد و تصدیق یکی می شود، یعنی اعتقاد از صنف علم می شود، از قبیل علوم می شود. قالت فجتا کسان فی العموم و الخصوص، اقول هذا نتیجت ما مضا. مصنف بعد از اینکه بیان کرد که اعتقاد به یکی از دو قسم علم گفته می شود، معلوم شد که اعتقاد اخص از علمه، چون در یک قسم از اقسام علم اطلاق می شه. پس علم دو قسم دارد و اعتقاد یک قسم از دو قسم علمه. خب معلوم اخص از علمه، یعنی علم شامل مواردی بیشتر می شود، اعتقاد شامل موارد کمتر میشه، پس اعتقاد میشه اخص و علم میشه اهم. از عبارت قبلی خواجه این مطلب معلوم شد که اعتقاد اخص است و علم اهم است. خواجه متفرعاً بر مطلب قبل میگه به یک حیث اعتقاد اهم است و علم اخص، به حیث دیگر و به اصطلاح دیگر برعکسه، یعنی علم اهم است و اعتقاد اخص. پس علم و اعتقاد در عموم و خصوص عکس می شوند، یعنی در یک اصطلاح اعتقاد اهم می شود و برعکس اعتقاد علم اخص می شود. در اصطلاح دیگر علم اهم می شود و برعکس علم اعتقاد اخص می شود. پس اعتقاد و علم عکس هم دیگه هستند. اگر یکی اهم شد اون یکی برعکس اهم، یعنی اخص می شه. و اگر یکی اخص شد اون یکی برعکس اخص، یعنی اهم می شه. این مطلب رو همونطور که توجه میکنید مصنف متفرع میکنه بر مطلب قبل و مرحوم علامه همین کار رو میکنید، همین رو توضیح میده. میفرماد هازان نتیجه تو ما مزا، نتیجه گذشته است، یعنی متفرع بر گذشته است، فر همون نتیجه است. ضمیر یتعاکسان هم همونطور که از معنی که کردن روشن شد به علم و اعتقاد برمیگرده، یعنی علم و اعتقاد در عموم و خصوص برعکس هم دیگر، یعنی اگر علم عامه اون اعتقاد عکس عام یعنی خاصه، و همچنین اگر اعتقاد عامه علم عکس اون یعنی خاصه. حالا این مطلب رو توضیح میدیم. بعدم مرحوم علامه اشکالی در این مسئله داره، یعنی بر این حرف اشکالی داره، نه اصل حرف رو باطل کنه. میگه که به این عبارتی که خواجه گفته اگر ما بخواهیم مطلب رو بیان کنیم اشکال داره، باید یه قیدی تو این عبارت اضافه کنیم تا اشکال برطرف بشه. مرحوم لاهیجی در شبار غزبل اون قید رو میاره و طبق اون قید این عبارت خواجه رو تبیین میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. مرحوم علامه ابتدا اون قیده نمیاره، مطلب رو بیان میکنه بعد اشکال میکنه، بعد میفرماید که برای دفع اشکال باید این قید اضافه بشه. حالا من اصل مطلبی رو که مرحوم علامه گفته میخونم تا بعد به اشکالشون برسیم. اما برای این که قبل از ورود در اشکال معلوم بشه و همچنین جوابی که مرحوم معلم میده بهتر معلوم بشه، من بحث رو به یه صورت دیگه شروع میکنم که کلام مرحوم معلم در ذهنش معلوم بشه، اصل کلامش معلوم بشه، اشکال جواب معلوم بشه. این دو اصطلاح داره. در یک اصطلاح که متکلمین سعیشون بر اینه که این اصطلاح رو داشته باشن، علم عبارت است از تصدیق جازم که مطابق واقع باشد و ثابت باشد. تصدیق جازم که میگین زن خارج میکنه، چون زن تصدیق جازم نیست، تصدیق راجحه، جزم و اعتقاد محکم توش نیست. مطابق واقع که میگوییم جهل مرکب خارج میشه. ثابت که میگوییم اعتقاد مغلط خارج میشه. اعتقاد مغلط ثابت نیست، با یه شکی متزلزل میشه و اعتقاد شرطست میگه. علم عبارت هست از تصدیق، اون هم تصدیق جازم، تصدیق جازم مطابق واقع، تصدیق جازم مطابق واقعی که ثابت باشه. اینو بهش میگیم. بنابراین علم در این اصطلاح به معنای یقین در اصطلاح فلاسفه است. فلاسفه وقتی میگن یقین مرادشون همینه، تصدیق جازم مطابق واقعه ثابت. پس علم رو متکلمین طوری معنا میکنن که فلاسفه یقین رو اونطور معنا میکنن. این یک اصطلاح برای علم. اصطلاح دیگر علم اینه که علم شامل میشود هر نوع تصدیق رو، تصدیق یقینی که الان بیان کرد، تصدیق ظنی، جهل مرکب، اعتقاد مغلط، هر چهار تا رو میگیم. در این اصطلاح دوم علم چهار تا مصداق پیدا کرد. در اصطلاح اول یک مصداق پیدا کرد و اون مصداقی بود که در فلسفه اسمشو یقین میذاشتیم. اما در این اصطلاح دوم چهار تا مصداق پیدا کرد: یقین، ظن، جهل مرکب، اعتقاد مغلط، هر چهار تا میشه. پس در علم دو اصطلاحه. بنابراین یک اصطلاح علم میشود دارای یک نوع مصداق اسمش خاص، بنابر اصطلاح دیگه علم می شود دارای چهار تا مصداق پس می شود. اما اعتقاد، اعتقاد هم دو تا اصطلاح داره. یکی این که اعتقاد عبارت است از تصدیق یقینی، تصدیق یقینی است. دومی که اعتقاد عبارت است از معنایی که شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط میشه. بازم توجه میکنید در این دو اصطلاح اعتقاد گاهی خاصه بنابرای یک اصطلاح، گاهی عامه بنابرای اصطلاح دیگر. گاهی اعتقاد همون مفاد یقین رو داره که میشه خاص، گاهی هم شامل زن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط هر سه میشه که در این صد میشه. خب دو اصطلاح ما در علم داشتیم که در یک اصطلاح علم خاص شد و در یک اصطلاح آن شد. دو اصطلاح هم در باره اعتقاد داشتیم که باز در یک اصطلاح اعتقاد خاص شد، در یک اصطلاح اعتقاد آن شد. اگر اعتقاد رو به یک اصطلاح ملاحظه کنیم چه در اون اصطلاح اعتقاد خاصه، یعنی بگیم اعتقاد عبارت است از آنچه که در فلسفه یقین نامیده می‌شود، علم رو هم آب حساب کنیم، بگیم علم عبارت هست از چیزی که شامل تصور می شود، یک، شامل تصدیق یقینی می شود، دو، تصدیق ظنی، تصدیق جهل مرکبی، تصدیقی که اعتقاد مقلد است و ثابت نیست، شامل هر پنجتا میشه، چهار تا تصدیق، یک تصور. در این صورت علم میشه اهم، شامل پنج مورد میشه، اعتقاد میشه اخص، فقط به یکی از اون موارد پنجگانه اختصاص داره. خب علم شد اهم، اعتقاد شد اخص، بنابراین اصطلاح. در اصطلاح دوم ما علم رو خاص میکنیم، اعتقاد رو آن. علم عبارت میشه از همونی که متکلمین میگن علم، یعنی همونی که فلاسفه اسمش یقین میذارن، اعتقاد جازم مطابقه واقعه ثابت، علم میشه آن، علم میشه خاص بر، علم میشه خاص. اعتقاد شامل میشه ظن و جهل مرکب و اعتقاد مقلد رو، پس اعتقاد میشه آن. توجه کردیم در یک اصطلاح علم خاص شد، اعتقاد آن، در اصطلاح دیگر اعتقاد آن شد، نه اعتقاد خاص شد، علم آن. حالا این هم اگه خلاف گفتم دیگه مطلب خودتون متوجه هستید. پس بنابر دو اصطلاح علم و اعتقاد عکس یکدیگر می شوند در عموم خصوص. توجه کردین در عبارت مصنف یک قید اضافه کردیم، فیتعاکسان فی العموم و الخصوص علل اصطلاحین، قید علل اصطلاحین اضافه کردیم، عموم خصوص درست. حالا اگه قید اصطلاح رو نگاریم چه پیش میاد؟ قید علای اصطلاحی رو نگاریم چه پیش میاد؟ از کردم اشکال مرحوم علامه وارد میشه. این مطلبی که الان توضیح داده شد که عبارت مصنف رو به طور کامل توضیح میداد، قید علای اصطلاحی هم در عبارت گنجونده شد، این مطلب تمام شد و مدعای مصنف هم همینه. ولو عبارتش قید علی اصطلاحی رو نداره، به خاطر اختصار هست کرده، ولی مراد هست و منظور مصنف هم از این عبارت روشن شد. حالا که مطلب روشن شده، به نحوی که مرحوم علامه وارد بحث شده وارد بحث میشه. این توضیحاتی که عرض کردم توضیحاتی بود که کلمات لاهیجی در شوارق ناظر به اونها بود، کلمات مرحوم علامه هم آخر سر ناظر به همینا میشه، ولی علامه به صورت دیگه وارد بحث میشه که الان بحث میکنن. علامه میفرماید که چنانچه در عبارت قبل مصنف که گفت ولی اعتقاد یقال لحد قسمیه فهمیدیم، اعتقاد اخص از علم، چون اعتقاد عبارت میشه از تصدیق و علم عبارت میشه از تصور و تصدیق، پس اعتقاد میشه اخص، علم میشه اهم. به این حس اعتقاد اخصه و علم اهمه، چون اعتقاد یک قسم از دو قسم علمه و علم دو قسم دارد، پس موارد صدق علم بیشتر است از موارد صدق اعتقاد، بنابراین علم میشه اهم، اعتقاد میشه اخص. اما اگر علم رو به معنای خودش بگیریم، به تصور و تصدیقش کار نداشته باشیم، اعتقاد شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مقلد میشه، ولی علم شامل این ستا نمیشه. بنابراین علم اختصاص پیدا میکنه به یک مورد و اعتقاد شامل سه مورد میشه، بنابراین علم میشه اخص و اعتقاد میشه اهم. توجه میکنید مرحوم علامه این مقدار توضیح میده، دیگه به اختلاف اصطلاح ها اشاره نمی کنه تا بتونه بعدن اشکالش رو وارد کنه. اگر اختلاف اصطلاح ها رو مطرح می کرد دیگه اشکال بر عبارت خواجه وارد نمی شد. ایشون برای اینکه بخواد اشکال رو وارد کنه بحثی از اصطلاح ها نمی کنه، بلکه مطلب رو توضیح میده با خط نظر از اصطلاح هایی که در مسئله هست، بعد اشکال رو وارد میکنه، بعد جواب میده که اگر مصنف ناظر به اختلاف اصطلاح این باشد مطلب درسته. یعنی اون مطلبی که اول عرض شد مرحوم علامه آخر سر نتیجه میگیره. خب حالا قسمتی از عبارت رو که من از خارج گفتم تصحیح بکنم. والذی نفهم منه ان الاعتقاد قد ظهر، که یکی نفهم منه یعنی از این قول مصنف، از این قول مصنفان چه میفهمیم این است که اعتقاد قد ظهر در جمله قبل که یکی از دو قسم علم است. فهوه، حالا که یکی از دو قسم علمه، فهوه اخص منه، اخص است از علم. به این اعتبار، یعنی به اعتبار اینکه یک قسم از دو قسم علم است، اخص از علمه. خب پیداست دیگه، وقتی یک قسم از این دو قسم باشه میشه اخص. علم دو قسم پیدا میکنه، در دو مورد صدق میکنه، در حالی که اعتقاد در یک مورد صدق میکنه. پس مصادیق علم بیشتر میشه، مصادیق اعتقاد کمتر میشه، بنابراین علم میشه اهم و اعتقاد میشه اخص. زیرا علم شامل تصور و تصدیق میشود، تصدیقی که همون اعتقاده. وقت تصدیق میشه یک قسم از دو قسم علم، در حالی که علم دو قسم شامل شده. از این جا میفهمیم که اعتقاد اخص و علم اهمه. این یه مطلب. مطلب بعدی، والاعتقاد به اعتبار آخر. به اعتبار آخر در مقابل به هازل اعتبار. اعتقاد به هازل اعتبار یعنی به اعتبار این که یک قسم از دو قسم علمه. به اعتبار آخر یعنی به اعتبار این که شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود. اعتقاد به اعتبار آخر اهم از علم است. لأنهو زمیر لأنهو به علم بر نمی گرده، به اعتقاد به اعتبار آخر بر می گرده. اعتقاد به اعتبار آخر شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود، شامل هرسه می شه. چون شامل هرسه می شه اهم می شه از علم، زیرا که علم شامل این ستا نیست. از توجه شدید در خط قبل گفت اعتقاد اخص است از علم، در این خط گفت اعتقاد به اعتبار دیگر اهم است از علم. پس یک بار اعتقاد اخص شد، علم برعکس او اهم شد. یک بار اعتقاد اهم شد، علم برعکس او اخص شد. پس علم و اعتقاد در عموم و خصوص از علم دیگر شدن. هازا ما ظهر لنا من قوله فیتها کسان، یعنی اعتقاد و علم متعاکس می شوند در عموم و خصوص، عکس یک دیگران در عموم و خصوص. اگر یکی عام شد اون عکس دیگری عکس می شه، یعنی خاص می شه. اگر یعنی عکس عام می شه، خلاف عام می شه، یعنی خاص. اگر یکی خاص شد دیگری خلاف و عکس خاص می شود، یعنی عام. توجه کردید در اینجا مرحوم علامه اشاره صریح به اصطلاحی نداشت. درست گفت هازل اعتبار و بعدم گفت اعتبار آخر، یه دفعه گفت به هازل اعتبار، یه دفعه گفت به اعتبار آخر، و همین هازل به هازل اعتبار و به اعتبار آخر اشاره به اختلاف اصطلاح داره، ولی تصریحی نکرد، تصریحی به اختلاف اصطلاح نکرد. حالا شروع میکنه به اشکال کردن. توجه کنید اشکال در صورتی است که ما اختلاف اصطلاح رو لحاظ نکنیم، یعنی این چنین بگوییم که اعتقاد رو اسمی از علم قرار میدیم و علم رو علم تصدیقی میگه، یعنی علم تصوری رو کنار میذاریم. علم رو علم تصدیقی میگیم و علم تصدیقی رو تقسیم میکنیم به یقین زن، جهل مرکب، اعتقاد مخلط. خب علم میشه آن وقت اعتقاد میشود یک قسم از این علم و میشه اخلاص. علم شامل چهار مورد میشه، اعتقاد یکی از این چهار مورد. پس علم میشه هم اعتقاد میشه اخلاص. حالا بدون عوض کردن اصطلاح، یعنی با همین وضعی که الان گفتیم که اعتقاد یکی از اقسام علم باشد و علم شامل چهار قسم بشود، بنابراین اصطلاح دیگه نمیتونید اعتقاد آن قرار بدید. اعتقاد یه فردی از این علم، یه قسمی از این علم، نمیتونید دیگه آن باشد. بله، اگه اصطلاح عوض کنید، در اصطلاح دیگر بگید علم عبارت هست از یقین و اعتقاد شامل تصور، شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط میشه، اون وقت اعتقاد میتونید اهم کنید. اصطلاح عوض نکنید، همون اصطلاح اولی که در اون اصطلاح اعتقاد اخص بود و علم اهم بود همون رو حفظ کنید، دیگه نمیتونید اعتقاد اهم کنید. اعتقادی که اخص بود در اون اصطلاح نمیشه دیگه اهمش کنید. پس اگر بر یک اصطلاح حرف بزنید عکس کردن درست نیست، باید بر دو اصطلاح حرف بزنید تا معلوم بشود که علم و اعتقاد در عموم خصوص عکس یک دیگر هم. تا به دو تا اصطلاح نظر نکنید این عکس بودن رو نمیتونید توضیح کنید. همونطور که الان عکس کردید، اگر یک اصطلاح رو تحفظ کنید بگید اعتقاد یعنی یقین، علم شامل ظن و یقین و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود. اگه اینطوری بگید یقین میشه اخص، علم میشه اهم، و در چنین حالتی و با حفظ چنین اصطلاحی دیگه نمیشه اعتقاد اهم کنید. اعتقاد اخص، علم اهمه، دیگه عکس این نمیتونید بگید. اگر بخواد عکس اینو بگید باید اصطلاح عوض کنید، بگید علم عبارت است از یقین و اعتقاد عبارت است از آنچه که شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود. وقتی شما اصطلاح عوض کردیم اون وقت اعتقاد می شه آم، علم می شه خاص. ولی اگر اون اصطلاح اول رو تحفظ کردید، در اون اصطلاح اول اعتقاد خاصه دیگه آم نمی شه، اون وقت اون عکس شدنی که شما ادعا کردید انجام نمی شه. پس خاطب باید در عبارت علا اصطلاحی نزش بکنه یا علا اختلاف اصطلاحی نزش کنه. اگر این اختلاف اصطلاحی اشاره نشه عبارت خاطب تمام نیست. این اشکال در نیم علامه وارد میکنه، البته اشکالی میکنه بعدم حلش میکنه. وعلم ان لنا فی هذا الكلام علا هذا التفسیر. این کلام یعنی کلام خواجه که گفت فیاتها کسان فی العموم و الخصوص. در این کلام بنابراین تفسیری که ما الان ازش کردیم نظر است، اشکال است. و ذالک این اشکال به این جهت است که اعتقاد همانا قسمی از علم است اگر علم تصدیقی رو عکس کنیم، علم تصوری رو کنار بذاریم، علم تصدیقی رو اخص کنیم و علم تصدیقی هم به این اعتباری که اعم است اخصش کنیم، به اعتبار اعمی که شامل چهار چیز است. شامل است علم به معنی الیقین این یک، شامل ظن است دو، جهل مرکب سه، اعتقاد مغلط چهار. اگر علم رو به این اعتبار اعم گرفتید اون وقت اعتقاد یک قسمی از این علم می شود و در نتیجه می شود اخص. اما هینه ازن در این هنگامی که این اصطلاح رو حفظ کردید عکس بودن تمام نمی شود، زیرا اعتقاد اما از علم به حاضر اعتبار نیست. یعنی اگر این اعتبار این اصطلاح رو حفظ کردید اعتقاد میشه اخص، دیگه نمیتونه اهم از علم بشه، به حاضر اعتبار نمیتونه، مگر اعتبار رو عوض کنید، مگر اصطلاح رو عوض کنید. فلواجب ان یزاد، واجب این است که در عبارت مصنف اضافه شود این کلمه به اعتبار اصطلاحی،
یعنی
بله
یراد
غلطه، یراد درست کتاب شما یراد داره؟ یراد غلطه، یراد هم نه، یراد هم میشه درست بشه،
اراده
شده، اما یزاد بهتره، چون الان هم که اضافه نشده مراد هست، الان به اعتبار اصطلاحی مراد هست، خوب بود اضافه بشود که واضح بشه که مراد خاجه واقعا الان اختلاف اصطلاحی نه. یزاد هم درسته، یزاد هم درسته، کتاب ما یزاد داره، کتاب شما چی داره؟ یزاد بله، اونم یراد داره؟ بله. خب پس کتاب من فقط یزاده، بقیه کتاب هم دوتا نسخه کلاسه، هر دوش یراده، یرادم درسته، اما یزاد عرض میکنم واضح داره. پس واجب این است که اراده شود در عبارت خواجه یا اضافه شود به اعتبار اصطلاحی، یعنی کلمه به اعتبار اصطلاحی اضافه شود، یا اگر به اعتبار اصطلاحی اضافه نمی کنیم ما یعدی معنای این کلمه اضافه شود. این عبارت رو اضافه کنید به اعتبار اصطلاحی، یا آنچه که معنای این عبارت رو می رسن اضافه کنید. بالاخره کلام مصنف رو خالی نذارید، یه چیزی باید درش اضافه کرد که معنای به اعتبار اصطلاحی رو اضافه کنه، در اون صورت دیگه اشکالی برای عبارت مصنف نیست، ادعاش ادعای تمامی. اونطور که من از خارج توضیح دادم که کلام مرحوم لایگیرم بالاخره توی عبارت آوردم، باید ملاحظه بشه در اون صورت عبارت مرحوم علامه خوب حل میشه، همینطوری بخواد بخونیدش یه مقدار سخته. اون از اول من اصطلاح اینو گفتم و وارد بحث شدم، یه ذره آسان‌تر شد، همونطوری که عرض کردم در نظر داشته باشید که مطلب روشن بشه. قال و یقع و فیه تضاد به خلاف علم، در اعتقاد تضاد حاصل میشه اما در علم تضاد حاصل نمیشه. معنی این عبارت اینه، ممکنه من اعتقاد داشته باشم به مثلا آمدن زید، لحظه ای بعد اعتقادم برعکس بشه، اعتقاد پیدا کنم به نیامدن زید، اعتقاد به نقیزه این میشه. اعتقاد به نقیزه میشه، یعنی اعتقاد پیدا میکنم به آمدن زید، بعدم اعتقاد پیدا میکنم به نیامدن زید، دو تا اعتقاده، هر دو مال یه نفر است و تا متعلق اعتقاد هم نقیزه همند، یکی آمدن زید یکی نیامدن زید. ممکنم از دو نفر این دو اعتقاد رو داشته باشن، من اعتقاد داشته باشم به آمدن زید، شما اعتقاد داشته باشید به نیامدن، همچنین ممکنه من دو اعتقاد داشته باشم یا من و شما دو اعتقاد داشته باشید به این که این دیوار سفید است، این دیوار سیاه است. اون اعتقاد به متناقضین بود، این اعتقاد به متضادینه. یعنی اعتقاد داریم، یکی اعتقاد داره که دیوار سفیده، یکی اعتقاد داره همین دیوار سیاه است. یا خود من دو تا اعتقاد پیدا کردم، این دو تا اعتقاد تعلق دارن به دو تا سیاه. بار سوم ممکنه اعتقاد پیدا کنیم به این که زید آمده، شما اعتقاد پیدا کنید که زید آمده، یا اعتقاد پیدا کنم من که این دیوار سفیده، شما اعتقاد پیدا کنید که این دیوار سفیده، این دو تا اعتقاد به دو تا متماثل تعلق گرفتن، دو شخص، یکی دو تا شخص جمله، اعتقاد من به این شخص تعلق گرفته یعنی به آمدن زید، اعتقاد شما به اون شخص دیگر که باز آمدن زید تعلق گرفته، این دو تا شخص متماثلن، آمدن زید واحده اما چون دو تا شخصه، یکی معتقد نده یکی معتقد شماست، نظامشون میگی متماسه. دو تا معتقدن، دو تا شخص معتقدن، ولی صرفشون یکیه، هر دو اعتقاد به این است که زید آمده، اما چون دو تا شخصن ما دو تا حسابشون میکنیم و میگیم مثلانن، متماسن. خب در جایی که دو تا اعتقاد به دو امر متماسل تعلق گرفته باشه، خود دو تا اعتقاد میگیم مثلا یا متماسلا. اونجایی که دو تا اعتقاد به دو تا ضد تعلق گرفتن، خود دو تا اعتقاد میگیم متضادان. اونجایی که دو تا اعتقاد به دو تا نقیض تعلق گرفتن، اون چی میگیم؟ دو تا اعتقاد میگیم متناقضان یا اونجا را میگیم متضادان؟ بعضی از متشلمین اونجا را گفتن متضادان. خب حالا که این نحوه بیان روشن شد، بیان مرحوم علامه را سکر میکنن. علامه میفرماد که گاهی اعتقادها متماثلند، گاهی مختلفند. مختلف گاهی متضاد، گاهی غیر متضاد. من برای غیر متضادش مثال نزدم. یکی معتقد است به اینکه دیوار سفیده، دیگری معتقد است به اینکه زید آمده. اینا دو اعتقاد مختلف هستند، متماثل نیستند. هر دو نمیگه زید آمده، هر دو نمیگه دیوار سفیده. یکی میگه دیوار سفیده، یکی میگه زید آمده. این دو تا دو اعتقاد مختلف هستند ولی تضاد ندارند، قابل اجتماع هستند. هم زید آمده هم دیوار سفیده. پس گاهی دو اعتقاد متماثل هستند، گاهی مختلفن. اون وقت هم که مختلفن، گاهی متضادن، گاهی غیر متضاد، قابل اجتماع. در تفسیر متضاد دو قوله. گروهی گفتن متضاد دو اعتقاد است که به دو امر ضد تعلق میگیره. گروهی گفتن متضاد دو اعتقادی است که به دو نقیض تعلق میگیره. یکی میگه اعتقاد متضاد عبارت هست از اعتقاد به سفیدی دیوار و اعتقاد به سیاهی دیوار، که اعتقاد متضاد تعلق یفته به دو امر متضاد، به دو معتقد متضاد. بعضی هم گفتن که نه، اعتقاد متضاد این است که اعتقاد داشته باشیم به آمدن زد، یکی دیگه اعتقاد داشته باشد به نیامدن زد، که نقیضها معتقد باشد، وقت دو تا اعتقاد ها میشن زد. یکی میگه باید معتقدها زد باشن تا اعتقادها بشه زد، یکی میگه معتقدها باید نقیض باشن تا اعتقادها بشن زد. پس اعتقاد متماثل روشن شد، اعتقاد متضاد هم روشن شد. اعتقادی که نه متماثل نه متضاده، که مثل اعتقاد به سفیدی دیوار و اعتقاد به آمدن زد، این هم روشن شد. اعتقادی که به متناقضه هم تعلق بگیره، اون هم در ذهن بیان شد. قال و یقع فیه، یعنی در اعتقاد تضاد، به خلاف علم، در علم تضاد واقع نمیشه. این توضیح میدم در عبارت مرحوم علامه که چرا در علم تضاد واقع نمیشه. اقول و اعلم که اعتقاد منه، یعنی بعضه، ما هو متماثل، بعضی از اعتقادها اعتقادی که متماثله که مثال زدم، و منه یعنی بعضی اعتقادها اعتقادی که مختلفه، اینم مثال زدم. مختلف به دو قسمه، یکی متضاد یکی غیر متضاد. تا اینجاش معلومه، مثالاش هم گفته شد. حالا متضاد یعنی چی؟ حاضا ظاهرانه اینه معلومه. متضاد یعنی چی؟ اختلاف درش شده. لکن وجه تضاد در نزد علی علی جبایی که از بزرگان معتزله است، این است که اعتقاد تعلق بگیره به دو ضد. اون وقت فحکمه به تضاد اعتقاد یه ضده، حکم می شود به این که دو اعتقادی که به دو ضد تعلق گرفتن خودشون هم با هم تضاد دارن. وقتی این متعلق اعتقادها تضاد داشت، حکم می شود که خود اعتقادها هم تضاد دارن. و قال به ابو هاشم، ابو هاشم جبایی که پسر علی علی جبایی، اونم همین حرف و قبل ها می زد. اولا یعنی ابتداعا با پدر موافق بود، ثم هاشم بعد با پدر مخالف شد. حکم کرد به این که تضاد اعتقاد به خاطر این است که این اعتقاد تعلق گرفته به ایجاب و سلب یعنی به متناقض این لاقه، گفت در صورتی دو اعتقاد متضادن که به دو متناقض تعلق بگیرن نه به دو متضاد. ابتدا مثل پدرش فکر میکرد که اگه به دو متضاد تعلق بگیرن با هم تضاد خواهند داشت، ولی بعدا رأی را عوض کرد گفت اگر به دو متناقض تعلق بگیرن تضاد خواهند داشت. خب این بحث در اعتقاد بود که تماثل داشت، تضاد داشت و اختلاف هم داشت، یعنی دو اعتقاد متضاد رو، متماثل رو، مختلف رو ملاحظه کردیم. اما علم می‌فهمن درش تضاد نیست، چون علم در اصطلاح متکلمین همون که چی گفتم عبارت از همون یقینه، یعنی تصدیق جازمی که تصدیق جازمی که مطابق واقع باشه و ثابت باشه، این یکی بیشتر نیست. مثلا نسبت به آمدن زید تصدیق جازم مطابق واقع یکی بیشتر نیست. اگر زید آمده و ما تصدیق داریم با آمدنش، این میشه علم. اگر زید آمده و ما تصدیق داریم به نیامدنش، این نمیشه علم، میشه جهل مرکب. پس علم تضاد برذر نیست، چون طرف مقابل نداره، طرف مقابلش علم نیست، طرف مقابلش جهل مرکبه. جهل مرکب میشه نمیخوام با علم بسنجیم، من جهل مرکب با علم بسنجی شاید تضاد داشته باشه، ولی میخوام دوتا علم رو با هم بسنجیم، میخوام تضاد رو تو خود علم وارد کنیم که علمی با علمی تضاد داشته باشه، این شدنی نیست. چرا؟ چون علم به آمدن زید اگر مطابق واقع باشد علمه، اگر مطابق واقع نباشد علم نیست. پس نمیتونیم بگیم علم به آمدن زید با علم به نیامدن زید با هم تضاد دارد، چون یه علم بیشتر نیست، یکی دیگه علم نیست که بخواد با این علم سنجیده بشه. همچنین نمیتونیم بگیم علم به سفیدی دیوار با علم به سیاهی دیوار با هم تضاد دارد، چون یکی از این دو علم صحیحه، یکی دیگه باطله. اون علمی که باطله لا علمه، نباید بگیم علم باطله، باید بگیم اون گفته باطله، اون که طرف قبولش کرده باطله. پس علم نیست. بنابراین در باب مثلا آمدن زید ما یک علم بیشتر نداریم، نه دو علم که بتونیم بینشون تضاد قائل بشیم. همچنین در باب سفید بودن دیوار یه علم بیشتر نداریم، یعنی یکی مطابق واقعه و همش مطابق واقعه نیست. پس یک علم موجوده، وقتی هم یک علم موجود باشه یک علم که با خودش تضاد نداره، باید دوتا باشه تا تضاد درست باشه. دوتا هم هر دو علم نیستن، یکی علم یکی جهل مرکبه و با هم سنجیده نمیشن. ما الان بحث در این نداریم که علم با جهل مرکب تضاد داره یا نه، بله شاید تضاد داشته باشه. الان بحث ما اینه که دوتا علم چطوری با هم تضاد دارن، دوتا علم نمیتونیم تضادشون بگیم، چون باید به یه متعلق تعلق بگیرن تا بتونن تضاد پیدا کنن. وقت به متعلق اگر بخوان تعلق بگیرن، متعلقی که مطابق واقعه میشه علم، متعلق اون هیئت متعلقی که مطابق واقعه علم به او میشه علم، متعلقی که مطابق واقعه نیست علم به او، علم به او علم نمیشه. پس درباره علم باید گفت تضاد دیم. اما علم فلا یقفیه تضادون لوجوب المطابقت فیه، یعنی در علم، چون در علم مطابقه با مطابقت واقع لازمه و علم مطابقه واقع هم یکی بیشتر نیست، هر دو که مطابقه واقع نیستن، هم سفیدی ریار هم سیه دیوار که مطابقه واقع نیست، هم آمدن زید هم نیامدن زید که هر دو مطابقه واقع نیستن، یکیشون مطابقه واقع یکی یاشون نه. پس چون مطابقت در علم لازم است و مطابق واقعا یکی بیشتر نیست، بنابراین در هر بابی که وارد میشید یک علم بیشتر ندارید. اگر یک علم دارید تضاد دیگه معنی نداره، تضاد سنجش دو علم با هم است، با شرایط فساد. اصلا اینجا دست علمی نداریم که بسنجیم بعد ببینیم شرایط فساد وجود داره. عبارت بعدی رو بخونه ببینید. قال و سهوا عدم و ملکه تل علم فقط یک فرق بینه او و بین نیست. سهوا معنا می کند، یادتون باشه در اول مقاله گفتیم فل اعتقاد و زن و غیر هما. سهوا نه اعتقاد نه زن، غیر از این بطه هست. سهوا معنا می کند، بعد اشاره می کنند که سهو با نسیان فرق داره. در باره سهو دو معناست، دو قوله. یکی گفته سهو عدم ملکه است، عدم ملکه علم، یعنی اون جایی که ملکه علم حاصل نیست ولی قابلیت دارد که حاصل باشد، اونجا سهو حاصله. انسان که می تواند عالم باشد اگر به مسئله علم نداشت، نسبت اون مسئله سخته، غافل از اون مسئله. پس سخت عدم ملکه علم است. هر جا که ملکه علم قابلیتش حاصل بود ولی خودش حاصل نبود، سخت در اونجا حاصل. پس بین سخت و علم رابطه علم و ملکه است. علم میشه ملکه، سهر میشه عدم ملک. اما بعضی ها معتقدند که سهر با علم تضاد داره، رابطه سهر و علم تضاد داره، نه عدم ملکه. خب این مسئله تمام شد، سهر رو تعریف کردیم. بنابر نظری سهر با علم رابطه عدم و ملکه دارند، بنابرای نظری سهر با علم تضاد داره. اینه دیگه بیش از این واردش نمیشه. اما بحث بعدی ما اینه که حکما بین سهر و نسیان فرق میزنن. اون فرق چیه؟ توجه کنید ما گاهی از اوقات امری رو میبینیم، میشنویم، میچشیم، بالاخره حس میکنیم. فرض کنید که مثلا رنگ یک کتابی رو، رنگ یک جلد کتابی رو میبینیم، بعد تا وقتی این کتاب جلومون هست داریم رنگ رو میبینیم، علم داریم. بعد کتاب از جلوی ما رو برداشته میشه، ما دیگه توجه به رنگ کتاب نداریم، مشغول کارهای دیگه شدیم، از رنگ کتاب و توجه به رنگ کتاب منصرفیم. در چنین حالاتی گفته میشه قفلت یا سهو آرز شده، چون محواسمون جمع چیزی دیگه شده، از اون رنگ جلد کتاب قافل شدیم، سهو کردیم. اما هرگاه توجه کنیم اون علم دوباره میاد، بدونی که احتیاج به کسب جدید داشته باشیم. لازم نیست بریم دوباره جلد کتاب ببینیم، همین اندازه که حواسمون رو جمع کردیم رنگ جلد کتاب دوباره جزمون میاد. مثلا هم میان سهب شده، رنگ جلد کتاب مورد سهب قرار گرفت. اما یک بار بعد از اینکه جلد کتاب رنگش رو دیدیم، بعد کتاب از پیش ما رفت، ما مطالعهش نکردیم، یعنی توجه به رنگ سبز یا رنگ جلد کتاب نداشتیم، ولی هر رنگی هست، توجه به این رنگ نداشتیم، بعد که شروع کردیم به توجه هر چی فکر کردیم یادمون نمیاد. به طوری که اگر بخوام رنگ این جلد رو بدانیم باید دوباره بیام کتاب رو حاضر کنیم رنگش رو ببینیم، یعنی کسب جدید باید بکنیم. اون کسب قدیم ما دیگه هر کار کردیم از نه رفته و دست قرار نمیگیره. در این صورت میگن نسیان آمیز شده. پس سهر عبارت از این است که صورت دیده شده از مقابل دید بره کنار و من دیگه روش توجه نداشته باشم. اما نسیان اینه که اون صورتی دیده شده از مقابله دید بره کنار، از حافظم پاک بشه رو بگیرون و هوش نسیان. پس فرق بین سهو و نسیان روشن شد. دو تا مطلب در اینجا گفتیم، یکی این که سهو با علم رابطه عدم و ملکه دارد یا رابطه تضاد. گفتیم عدم و ملکه هست، رابطه تضاد نیست. این مطلب اولمون بود. مطلب دوم بین سهو و نسیان فرقه. سهو عبارت از این است که صورتی از مقابل مدرک من، از مقابل مدرک کنار بره، و نسیان عبارت از اینه که صورت از مقابل مدرک کنار بره، از خزینه و حافظه هم بیرون بره، وقت میشه نسیان و فراموشی. حالا مصنف سهو عبارت است از عدم ملکه علم. پس بین علم که ملکه است و سهو که عدم ملکه است، رابطه عدم ملکه برقرار میشه. وقد یفرق بینه، یعنی بین سهو و بین نسیان، که توضیح دادم دو تا مطلب توی عبارت آمده. اقول هازا، هازا یعنی این که سهو عدم ملکه علم است، یعنی به مطلب اول اشاره داره. اون دومی که قد یفرق بینه و بین نسیانه اشاره نداره. هازا یعنی این که سهو عبارت از عدم ملکه است. هو المشهور عند العوائل یعنی حکما و المتکلمین. ولی ذهب الجبائیان پدر و پسر، یعنی ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی، ذهبوا به این که سهو معناییست مزاده، نه این که با علم عدم ملکه داشته باشه، مزاده. این مطلب اول بود که در عبارت مصنف آمده بود، توضیح داده شد. اما مطلب دوم که گفتش قد یا فرق بینه و بینه نیستن، این الان میخوام توضیح بدیم. فقط فرق الابائل یعنی حکما، بینه یعنی بین سهو و بین نیستن. فقط فرق رو اینطوری بیان کردن که این سهو زوال صورت است از مدرک تنها. مدرک مثلا قوه باصره است یا قوه خیال، هر چی است، صورتی رو داشت ملاحظه میکرد، حالا اون صورت از مقابلش ظاهر شد، رفت کنار، به وقتی ظاهر شد قفلت آرز میشه، این حواسش میره جایی دیگه و متوجه چیزی دیگه است. سهو زوال صورت است از مدرک تنها، یعنی از قوه ادراکی ظاهر میشه. دون الحافظ، یعنی دون الحافظه، از حافظ یعنی مخزن، این صورت محو نمیشه، از مقابل مدرک میره شما، این میشه سهو. اما نسیان زوال صورت است انهما، یعنی هم از مقابل مدرک هم از حافظه، به طوری که ما این صورت رو هیچ جور نداریم، نه در مدرکمون داریم نه در حافظمون داریم. اگر بخوایم داشته باشیم باید کسب جدید کنیم. پس نسیان عبارت از زوال صورت است از مدرکه و حافظه، اما سهو عبارت است از زوال صورت از مدرکه ولو از حافظه ظاهر نشده باشد. و نسیان و زوال و هاینی زوال صورت است انهما معن، یعنی هم از مدرک هم از حافظ، با هم از یکی زائل بشود نسیان نیست، از هر دو باید زائل بشود. خب بحث بعدی ما تفسیر شکی. اینم بخونم بعد نیست. شک رو می‌فرماید تردد ذهنی بین طرفین. ذهن نمی داند این جسم سیاه هست یا سفید، مردد بین این دوتاست. نمی داند زید آمده یا نیامده، مردد بین این دوتاست. بین دوتا متعلقی که مخالف همان مردد می مونه، نه به این حکم کنه نه به اون، نه به وجود حکم کنه نه به عدم، نه می گه سیاه هست نه می گه سیاه نیست، نمیگه زید آمد نمیگه زید آمد، چون برای شوشن نیست. و هیچ کدوم از این دو احتمال رو هم در دیگری تحجیح نمیده. یعنی اینطور نیست که نیمدن زید پیش ذهنش راجح باشه یا آمدن زید پیش ذهنش راجح باشه، هیچ کدوم راجح نیستن، پیشش مساوی هست. در این صورت گفته میشه این انسان شک داره. پس شک عبارت هست از تردید ذهن بین دو طرف نقیض، بین این که زید آمده یا نیامده. از شک تردد است نه اعتقاد. اعتقاد تصدیقه، اما شک تصدیق نیست، شک تردیده. در واقع شک سلب اعتقاده، یعنی نبود اعتقاده. چون تردید یعنی اعتقاد نداشته. بنابراین وقتی که شک سلب شد، گفته نمی شود معنایی قائم به نفس، سلب که به نفس ما قائم نمی شود. اگر شک رو یک امر سلبی گرفتیم، سلب معنایی می شود که قائم به ما نیست، قائم به نفس نیست. چون سلب اصلا نمیتونه قائم به نفس بشه، اون ایجابه که قائم به نفس بشه. شک امر سلبیه، معنای سلبی از قائم به نفس نیست. شک یعنی اعتقاد نداشته. بنابراین توجه کردید که شک معناش اون بود، بعد از اینکه معناش کردیم حکم کردیم که قائم به نفس نیست. بعضی گفتن نه، قائم به نفس هست، چون مضاد علم است. شک مضاد علمه، سلب اعتقاد نیست، ضد علمه و ضدن باید وجودی باشه. پس شک امریست وجودی که مضاد علم است و میتواند قائم به نفس باشد، یعنی قائم به نفس ما. این رو رد میکنن و به اینکه رسیدن میخونن. و شک و تردد ذهنه بین طرفین، بین دو طرف نفی، ذهن تردید داره. در چنین حالتی این تردید رو میگن شک. اول شک سلب اعتقاد است، یعنی و تردد، واو تفسیری است. شک سلب اعتقاد است و تردد ذهن است به دو طرف نقیز به طور مساوی. یعنی ذهن به طور مساوی حکم میکند به آمدن زید و به طور مساوی هم حکم میکند به نیامدن زید. مردد به این دوتاست. اگه یک از این دوتا ترجیح پیدا کنه، دیگه شک شک نیست. مراد از نقیز در اینجا اصطلاحی نیست، یعنی آمدن زید نیامدن زید میشه نقیز اصطلاحی. سفیدی دیوار، سیاهی دیوار، این میشه نقیز غیر اصطلاحی. ولی در این حال نقیز اطلاق کرده. نقیز یعنی خودشه و خلافشه. شک سر به اعتقاد است، تردد زین است. این دو طرف نقیز به طور مساوی، یعنی به طور مساوی حکم میکنه به دو طرف نقیز. هیچ کدوم از دو طرف نقیز و بر دیگری تفریح نمید. ولیس معنان قائمان به نفس. خب پیداست سلب اعتقاده، شک سلب اعتقاده، امر سلبی که قائم به نفس نمیشه. بنابراین لیس معنا قائمان به نفس. و هو یعنی این که شک معنای سلبی باشد و سلب اعتقاد تفسیر شود، مذهب اوائل یعنی حکما و ابی هاشم است. اما قال ابو علی جبایی که انهو شک، انهو یعنی شک، معنایست که یزاد داره، مزاد با این داره. نگفته شک سلب اعتقاده، گفته شک مزاد با اعتقاده یا مزاد با علم. وقتار حل برخی، برخی که کعبی هم نامیده میشه، این انتخاب شده ابوالقاسم برخی. لتجددی بعد عمل بعد علم یکون، چون شک بعد از این که نبود متجدد میشه و حاصل میشه. از این که حاصل میشه معنیش این معلوم میشه که وجودیه. علم نبوده حاصل میشود، شک هم نبوده حاصل میشه. پس وزان شک با وزان علم یکی میشه و این دو با هم تضاد پیدا میکنن. شک و علم وزانشون یکی میشه، یعنی هر دو میشن امر متجدد، امری که متجددن بعد اندم یکون. وقت اگر هر دو چنینن بینشون تضاد، یعنی بین علم و شک تضاد. به تجددی بعد اندم یکون میشن. و هوا خطا، این حرف باطله، چون خصوصیتی که ما در تضاد داریم اینجا نمیابیم. در تضاد باید اونی که ضدین بهش تعلق میگیرن واحد باشه. مثلا سفیدی و سیاهی تعلق میگیرن به دیوار، دیوار باید واحد باشه. خب تا دیوار باید واحد باشه تا دو هم بهش تعلق بگیرن و با هم جمع نشن. در تضاد اتحاد متعلق شده. متعلق یعنی اون چیزی که دو امر متضاد بهش تعلق گرفتن و با هم جمع نمی شوند، این متعلق باید واحد باشه. در تضاد وحدت متعلق شد. همونطور که گفتم سفیدی و سیاهی تعلق گرفتن به دیوار، به دیوار واحد، پس وحدت متعلق دارد و به هم هم تضاد دارد. اما در علم و شک اینطور نیست. متعلق علم چیه؟ مثلا آمدن زید. متعلق شک چیه؟ تردد بین آمدن زید و نیامدن زید، نه خود آمدن زید. پس شک و علم هر دو به یک چیز تعلق ندارن، نزا به هم متضاد به حساب نمیان، خصوصیت تضاد رو ندارن. و هوا خطا اون لعدم اتحاد المتعلق الذی هو شرط فی تضاد المتعلقات. اون رو متعلق بخونید، این رو متعلقات. اتحاد متعلق شرط است در تضاد متعلقات. اگر متعلقات مثل سفیدی و سیاهی بخواهند تضاد داشته باشند، وحدت متعلقشون یعنی دیوار لازم است. اگر وحدت حاصل بود تضاد حاصله و الا نه. در ما ننفی اشدیم علم و شک وحدت متعلق یا اتحاد متعلق ندارند، هست با هم تضاد ندارند. همونطور که گفتیم شک می شود امر سلبی و عدمی، علم هم که خب جای خودشو داره، پس این دوتا با هم تضاد پیدا نمی کنه. خب بقیه مطالب یه دونی برای تحصیل